بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما مقام اول، گفتیم که در این عبارت شرایع و قواعد دو فرع عنوان شده و بحث ما قهرن در دو مقام خواهد بود. یکی جایی که زوجه کوچکه که وطیش حرامه مطلقا، چه شوهر بزرگ باشد چه کوچک، این مقام اول بود. جواهر جلد 31 صفحه 305 به همین مقام اول اشاره می کنن با این عبارت: فلا نفقت لها این ازن. این زوجهی که صغیره و وطش حرام هست، چه شوهرش بزرگ باشد و چه صغیر، نفقه نخواهد داشت. تا به آخر ادامه ده. مستفاده از کلمات آقایون در این مقام اول از حیث این که نفقه این زوجه صغیره بر شوهرش واجب هست یا نیست، دو قول داریم اینجا. یکی عدم نفقه است، این نفقه ندارد. مرحوم علامه در قواعد که دیروز بیان کردیم صریح کلامشون این بود که این زوجه صغیره نفقه برش لازم نیست. صریح کلام بود که فرمودن لم تجب نفقه، نفقه برش واجب نیست. و همچنین اشکسف اللسام نقل شده است، جواهر نقل می کند، ایشون هم می فرماین نفقه این زن واجب نیست. پس قول اول این شد که این زن صغیره‌ای که مقاربت با او حرام هست به خاطر کوچکیش، نفقه برش واجب نیست. این مدعا. و اما دلیل، چه دلیل نفقه این زن واجب نیست؟ کشف اللسان استدلال می کند برای عدم وجوب نفقه به این عبارت: لأنه تمکین غیر مقصود شرعا. و الفرق بینها و بین الحائز ان الحائز اهل للاستمتاع بالذات و انما المانع امر طارئ بخلافها فانها ليست اهلا للتمكين لصغرها و نقصها ولا عبرته به تسلیم ولی لانها ليست مالا به خلاف الحائز فإنها مسلمة یا مسلمتون لنفسها تسلیما معتبرا لکمالها و الاجماع على استثناء زمن الحیزه. بعد به اینجا میرسن، به خلاف حال صغر فإن استثناءه غیر معلومه و الاصل البراء من النفقه. این عبارت کشف اللسان. با این عبارت ایشون استدلال میکند که به چه دلیل نفقه این زوجه صغیر واجب نیست. حالا دو مرتبه همین عبارت میفرمایند که نفقهش واجب نیست، لانه تمکین غیر مقصود شرعا. ولو این که این زوجه صغیره بگه من حاضرم از من استمتاع بکنی، تمکین میکند، ولی این تمکین شرعا درست نیست. تمکینی شرط وجوب نفقه هست که قبلا گفتیم که جنبه شرعیش هم درست باشه، ولی بچه چهار پنج، دختر چهار پنج ساله که اصلا حالیش نمیشه به شوهر شما، من در اختیار شما هستم، اصلا نمیدونه که عروسی یعنی چی، اصلا هیچ اثرش نمیشه. این تمکین، تمکین شرعی نیست، شارع هم براش حرام کرده این تمکین را. پس بنابراین تمکینی که شرط وجوب نفقه است، تمکینی که شرعا حرام نباشد، ولی این تمکین شرعا حرامه. چون شرعا حرامه پس این تمکین موجب وجوب نفقه نمی شود. پس که انه مثل اینه که این زن تمکین نمی کند. قبلن هم گفتیم که اگر زنی تمکین نکند نفقه برش واجب نیست. و الفرق بینها و بین الحائض، که انه این سؤال مقدری است که خب چه فرق بین این دختر کوچک، این زن چهار پنج ساله با زن حائض، زنی 20 ساله 25 ساله است، هم حیض شده، اونجا هم که تمکین میکند ولی مقاربت جایز نیست. اینجا می زن 5 ساله مقاربت جایز نیست. پس این زن حائض که کبیره و حیض شده با این دختر بچه 4-5 ساله مقاربت با هیچ کدام جایز نیست، هر دو حرام است مقاربتشون. پس از حیث حرمت مثل همه. اون وقت چطور میشه که حائض حق نفقه داشته باشه اما این دختر نداشته باشه؟ کنه یک اشکال، این اشکال میشه. در مقام پاسخ از این سوال مقدر میگن فرق است بین حائض با این دختر 4-5 ساله. فرقش اینه که والفرق بینها، بین این زوجه غیر کبیره با حائض، اینه که حائض اهل لاستمتاع بالذات، حائض ذاتن قابلیت استمتاع دارد، نهات فعلا شرعا ممنوعه. و انما المانع امر طار، اون مانی که الان آمده و باعث شده که استمتاع نشود کمون ایام قادش باشه، این امریست که عارض شده بر این زنی که ذاتا آمادگی دارد. اما بخلاف ها، بخلاف این زوجه صغیره، فانا لیست اهل التمکین لصغرها و نقصها، این ذاتا اصلا اهلیت بر مقاربت ندارد. خب بنابراین پس فرق شد بین حائض و بین این زن. خب اگر بدید که این زن کوچک ولو ذاتن خودش به خاطر کوچکیش اصلا حالیش نمیشه و این اهل تمکین نیست، اگر ولی کدر این زن، اگر ولیش این دختر را، این زن را در اختیار این شوهر قرار بده، بگی در اختیار تو استمتاع بکن، بگیم نه این تسلیم و تمکین ولی هم درست نیست. ولا عبرت به تسلیم الولی. چرا؟ لانها لیست مالن، ولی نسبت به اموال این مبلا علیه خودش میتونه تصرف بکنه، اما نسبت به این مسائل اینجوری که ذاتاً اهلیت نداره این دختر نمیتونه ولی اصلا تصرف بکنه. اما بخلاف حائض که حائض اگر خودش تسلیم کرد این ذاتاً قابلیت دارد که تسلیم بکند خودش را به شوهرش، چون کامل است و اون وقت نیاز به ولی همه داره. نهایت ما اجماع داریم که در زمان حیض مقاربت جایز نیست. پس بنابراین حائض صلاحیت دارد که خودش را در اختیار شوهرش قرار بده و تمکین کنه از شوهر. نهایت اجماع داریم که در زمان حیض نباید مقاربت بشه. اما این بچه صغیر اگر خودش تمکین کرد که ذاتاً اهلیت ندارد ولیش هم رو تسلیم کرد، اونم اهلیت به تسلیم این بچه نداره اصلا، پس که نه این زوجه صغیر خودش تمکین نکرده در برابر شوهر، نه ذاتن چون اهلش نیست، نه ولی حق دارد. پس بنابراین فرق است بین تمکین حائض با تمکین این بچه کوچک. اما بخلاف اومخ حائض اهلیت تمکین دارد، ناد ما دلیل داریم که در زمان حیض نباید مقاربت بشه. اما بخلاف حال صغر نسبت به این زنی که صغیره ما دلیل بر استثناء نداریم. فإن استثناءه غیر معلوم، خودش که اهلیت تسلیم نداره ولیش هم که حق نداره، استثنایی هم که در کار نیست. والاصل البراء من النفقه، ما شک میکنیم که نفقه این زوجه صغیره با این شرایط بیان شد بر شوهرش واجب است و واجب نیست. هر جا شک که در تکلیف بود گفتیم جای براءت. پس گفتیم نسبت به نفقه این زن صغیر دو قوله. یه قول این که نفقه واجب نیست که مختار علامه حلی بود و ظاهر شرایع بود و مختار کشف اللسان دلیلم بیان شد. قول دوم این که نفقه واجب هست و هو الذی احتمل و صاحب الجواهر. این قول دوم را صاحب جواهر بعید نمی شمارند. جواهر همون جلد 31 صفحه 310. بعد جواهر به اینجا می رسد که قلت و حازا اقصا ما ذکروه فی المقام. وقتی که ادله کسانی که می گویند نفقه این زن واجب نیست ادله اونها جواهر بیان می کند با شاید نصف صحبه یا بیشتر، بعد می فهمد قلت و حازا اقصا ما ذکروه فی المقام، نهایت دلیلی که بیان کردن برای عدم وجوب نفقه این زن صغیره همینه که ما بیان کردیم، کشف اللسان بیان کردن و اینم دلیل نیست. بعد بیان خودشون بیان می کنن. قبل از بیان جواهر که چرا نفقه واجب نیست و چه مشکلی در ادله کشف اللسان هست یک مقدمه و اون مقدمه این که از خود جواهر در همین صفحه 310 استفاده میشه که بین آقایون در تفسیر صغیر بودن و کبیر بودن در مانع نفی اختلافه. در غیر مانع نفی خب بچه صغیر بچه ایست که بالغ نشه، چه دختر چه پسر، کبیر هم بچه ایست که بالغ شده باشه، این میگیم کبیر بودیم صغیر. اما در خصوص مانحنفی که ازدواج مسئله مقاربت هست از بعضی مثل شهید ثانی نقل شده که شون یک اصطلاح خاصی درباره صغیر بودن و کبیر بودن دارن. ایشون صغیر بودن را به کسی اطلاق میکنن که مقاربتش ممکن نیست و کبیر بودن به کسی که قابل مقاربت هست. پس صغیر بودن و کبیر بودن در بحث ازدواج و نفقه زن به طبق تعریف شهید ثانی با یک تفسیر بیان میشه غیر اون چه در باب بلوغ بیان شده. اون وقت جواهر این تفسیر رو بیان میکند و بعدم بر این تفسیر اشکال میکند. اون وقت نتیجه این اختلاف هم اینه که اگر گفتیم که ملاک در صغیر بودن و کبیر بودن در مانحنفی هم همون ملاکی است که در باب تکلیف و بلوغه، اگر اون رو گفتیم قهرن بچه تا 15 سالش تمام نشه پسر ای کبیر نیست، دخترم تا 9 سالش تمام نشه کبیر نیست، ولو مراهق باشه. یه بچه یه 13 سال 12 سال پسر یه عمرشه، ولی این میتونه ازدواج بکنه واقعا، از باباشم در ازدواج کردن قویتر مثلا. این مثلا میگیم مراهق، این میگیم صغیره. دختری هست 8 سال عمرشه، اما با همین 8 سال عمرش خب اشتیاق زیادی مقاربت داره و اهل مقاربته، وی میگیم مراهقه. اون وقت پسر مراهق و دختر مراهقه اگر ملاک در صغر و کبر همون بلوغ باشه، پسر مراهق و دختر مراهقه حق استمتاع ندارن چون اینا بالغ نیستن هنوز. اما اگر ملاک اون به اصطلاح اون ملاک، اون ملاکی باشد که شهید بیان میکند، ملاک این که به سلام فرض کنید که این زن قابل استمتاع هست یا استمتاع نیست، اگر این رو گفتیم پسر مراهق داخل در بزرگان میشه که کبیر، دختر مراهق هم میشه کبیره. قهرن اگر خودشا تمکین کردن نفقهشون واجب خواهد شد. پس اگر ملاک در تشخیص به اصطلاح این که این زن نفقه برش واجب است یا نیست، ملاک همون ملاک بلوغ باشه که باید بالغ باشه، بر مراهق و مراهقه نفقه واجب نیست چون بالغ نیستن. و اما اگر ملاک در باب نفقه غیر از ملاک در باب تکلیف باشد، بر مراهق و مراهقه نفقه واجب خواهد بود. این خلاصه حرفیز اختلافیست که بین جواهر و لسان مسالک هست. خلاصه مقدمه همین هست. در هر صورت ایشون می فرماین که ارز کنم که بله عبارتی که از مسائل جواهر بیان میکنه راجع به تعریف بلوغ در مانحنفی، عبارت اینه که و فی المسالک انه لا يتحقق التمكين من الصغيره، تمکین زن کوچک درست نیست اصلا، کنه تمکین نکرده. لا يتحقق التمكين من الصغيره سوا اون مکند منه املا، چی این صغیره خودشو در اختیار اون شوهرش قرار بدهد و تمکین بکند چه تمکین نکند. چرا این تمکین صغیره مثل عدم تمکینه؟ لتحریم وطیها شرعن، چون شرعن مقاربت با این زن صغیره حرامه، چون حرامه تمکینش هم کلا تمکینه. و عدم قبولها لذالک، و اینی که تمکینش قبول نیست به خاطر اینه که مقاربتش حرامه. بعد اینجا برسد و المعتبر فی الصغیر هنا، این عبارت مسالکه، و المعتبر فی الصغیر هنا در بحث نفقه، من لا یصلح للجماع، صغیر کسی است که اهلیت برای مقاربت ندارد. ولا یتأتی منه ولا یتلذذ به، صغیر در این باب کسی است که امکان مقاربتش نیست و لذت از مقاربت نمیبرد. و مراد به کبیر در ما نحنفی کسی است که یتعتی من هزاله، یعنی مقاربتش ممکنه و لذت میبرد. پس صغیر بودن و کبیر بودن در مسئله نفقه ما به کسی میبینیم که از مقاربت لذت ببرد یا نبرد. بل لا ما یتعلق به تکلیف، نه این که صغیر بودن و کبیر بودن مربوط به اون تکلیف باشد، که صغیر کسی است که مکلف نیست و کبیر کسی است که مکلف هست. نه، در ما نحنفی که مسئله نفقه هست تفسیر صغیر و کبیر بینه که ما گفتیم ملاک آمادگی برای مقاربت و عمد آمادگی است. نتیجه میشه که فالمراهق کبیرون هنا، مراهق در باب نفقه کبیر است. اگر پسری مراهق بود ولو 14 سال 13 سال عمرشه کبیر تکلیفی نیست، اما مراهق هست، این میگیم کبیره. دختری اگر مراهقه بود 8 سالشه 7 سالشه ولی آمادگی مقاربت دارد و از مقاربت هم لذت میبره، اینم کبیره. پس ملاک کبیر بودن در باب نفقه به اصطلاح آمادگی برای مقاربت و عدم آمادگی است، نه این که ملاک اون ملاک در تکلیف باشه. این بیان جواب مسالک و اما جواهر ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد.